ساعت 5 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. مادر نیکا شاکرمی بار دیگر ادعای حکومت درباره خودکشی دخترش را رد کرد. انجمن صنفی کارگران صنفی سقز دست به اعتصاب زدند و دانشجویان در برخی دانشگاه‌های کشور به اعتراض‌های خود ادامه دادند. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم، در این بخش خبری همراه شما. مادر نیکا شاکرمی، دختر 16 ساله‌ای که در جریان اعتراض‌ها کشته شد، در گفتگو با روزنامه اعتماد بار دیگر با رد ادعای خودکشی دخترش تاکید کرد که نیکا در جریان اعتراض‌ها کشته شده است. نسرین شاکرمی با استناد به گواهی پزشکی قانونی گفت نیکا بر اثر اصابت ضربات متعدد جسم سخت به سرش کشته شده است. خانم شاکرمی پیشتر در ویدیوی اختصاصی برای رادیو فردا گفته بود دخترم را کشتند و مرا برای اعتراف اجباری تهدید می کنند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی با پخش یک ویدیو ادعا کرده بود مرگ نیکا در اثر سقوط از پشت بام رخ داده است. نیروهای امنیتی پیشتر هم برخی از بستگان نیکا شاکرمی را بازداشت کرده و آنها را واداشته بودند روایت حکومت از خودکشی نیکا شاکرمی را بازگو کند. انجمن صنفی کارگران ساختمانی سقز امروز در حمایت از معترضان دست به اعتصاب زدند. همزمان سایت حقوق بشری هنگاو از هجوم نیروهای امنیتی به منازل و روبودن برخی شهروندان در شهر سقز خبر داده است. به گزارش هنگاو، عملیات نیروهای امنیتی در حالی است که اینترنت در شهر سقز کاملا قطع شده است. سقز در طول اعتراضات چند هفته گذشته همواره صحنه درگیری معترضان و نیروهای امنیتی بوده است. مهسا امینی که در بازداشتگاه گشت ارشاد جانباخت از اهالی شهر سقز بود و در همین شهر هم به خاک سپرده شد. دست کم 1000 کارگر سایت دو پتروشیمی های بوشهر و دماوند و هنگام در عسلوی روز دوشنبه اعتصاب و تجمع کردند.
بیشتر 7401 سرا عسلویه، سرا پتروشیمی عسلویه، کارگران زحمتکش پروژه پتروشیمی پالایشگاه دست کمپین اعتصاب برای حمایت از هموطنان. زنده باد ایران، زنده باد لور، کرد، ترک، عرب، اختیاری.
بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، کارگران اعتصابی شعارهای مختلفی اعتراضی سر دادند، از جمله مرگ بر دیکتاتور. بر اساس این گزارش، کارگران چند شرکت دیگر از جمله مخازن سبز در نزدیکی بوشهر نیز به اعتصاب و تجمع ملحق شدند. از سوی دیگر، نیروهای امنیتی در منطقه مستقر شده و جاده‌های ورودی به آن را مسدود کردند. همچنین در پی اعتصاب صدها تن از کارگران پتروشیمی بوشهر و عسلویه در روز دوشنبه، نیروهای پتروپالایش کنگان و آبادان هم به اعتصاب پیوستند. بنابر گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، کارکنان فاز دوم پالایشگاه آبادان و پتروپالایش کنگان با سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور دست به اعتصاب زدند. کارگران شرکت نفت پیشتر در بیانیه هشدار داده بودند که در صورت ادامه سرکوب و بازداشت معترضان دست به اعتصاب خواهند زد. یک مقام گردشگری را میگوید در پی بروز اعتراض‌ها، برخی کشورها تورهای گردشگری به ایران را لغو کردند. به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی راهنمایان گردشگری، کشورهایی از جمله آلمان، اسپانیا، استرالیا، آفریقای جنوبی و برزیل تورهای خود به مقصد ایران را متوقف کردند. محسن حاجی سعید تصریح کرد پس از هشدار برخی کشورها درباره عواقب سفر به ایران، تعداد تورهای لغو شده بسیار بالا و قابل توجه است. در پی آغاز اعتراض‌ها در ایران، نیروهای امنیتی شماری از شهروندان خارجی را بازداشت و آنها را به تحریک معترضان متهم کردند. شماری از دانشگاه‌های کشور امروز هم شاهد اعتراض‌های دانشجویان بود. دانشجویان در دانشگاه‌های گیلان، امیرکبیر، علامه طباطبایی، دانشگاه آزاد تهران، قزوین و دانشکده دندان پزشکی دانشگاه شیراز به نشانه اعتراض به سر دادن شعار پرداختند. معترضان در دانشگاه امیرکبیر خواستار آزادی دانشجویان زندانی شدند. خب در مورد اعتراض ها در دانشگاه ها همکارم نسرین ابشار اینجا در استودیو است تا جزئیات بیشتری از این اعتراض ها به ما بگه. نسرین چه خبر؟
رضا، همطور که گفتی اعتراضات سراسری مردم ایران که بعد از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شده، حالا به چهارمین هفته خودش رسیده. با وجود سرکوب خشن نیروهای سرکوبگر و کشته شدن و زخمی شدن صدها نفر که منجر به بازداشت گسترده ای از معترضین همراه بود، این اعتراضات همچنان ادامه داره. امروز دوشنبه 18 مهر ماه مصادف با 10 اکتبر با تجمع اعتراضی دانشجویان و دانش آموزان آغاز شده. اگر بخوام از دانش آموزان شروع بکنم، تصاویری منتشر شده در دانشگاه در فضای مجازی که نشون میده دختران با لباس مدرسه بعد از تعطیل شدن از مدرسه بیرون اومدن، تجمع اعتراضی کردن، شعار سر دادن و همینطور کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران امروز ویدیویی از تجمع دانش آموزان اصفهان منتشر کرده و نشون داده که اونها ضمن امتناع از حضور در کلاس درس به معلماشون میگن که معلم با غیرت، اعتصاب اعتصاب. یعنی سن اعتراض و سن معترضین به در واقع دانش آموزان کاهش پیدا کرده. اما دانشگاه‌های تهران همچنان طبق روال روزهای گذشته همچنان ما شاهد تجمع‌های اعتراضی از سوی دانشگاه‌ها بودیم. اگر من دونه دونه دانشگاه‌ها رو میگم و خیلی مهمه که صدای شعارشون رو میشنویم و معنای شعار اینا همش بر این مفهومه که اونها بر علیه حکومت شعار میدن و خواستار این هستن که حکومت بره. دانشگاه تهران رو میشنویم صدای شعار دانشجوها که میگن دانشجو میمیرد ذلت نمیپذیرد. در شیراز هم دانشکده دندانپزشکی شیراز تجمع کردن در حیات این دانشگاه و دختر و پسر در کنار هم شعار میدن، میگن هر یک نفر کشته بشه 1000 نفر پشتشه و در جای دیگه میگن که بهتر که خودمون بشنویم.
نکته جالب اینه که نسرین، این روند شعارسازی روندی که اصلا متوقف هم نشده و هر روز هم این جنبش جدید صاحب یه سری شعارهای جدید داره میشه. در باقی دانشگاه ها چه خبر؟
بله، همطور که گفتی این رو بگم که دانشجویان دانشگاه دندانپزشکی که الان شنیدیم خیلی شعار تاثیرگذاری میگفتن تا حرف حق را گفتیم صدای تیر شنفتیم. این به این معنیه که صداشون شنیده نمیشه. بله. و صدای اونها فقط با تیر در واقع جواب داده میشه. اما دانشگاه امیرکبیر خیلی تجمع گسترده‌ای داشتن، تعداد دانشجویان بسیار زیاد بود، گفتن اگر با هم یکی نشیم یکی یکی تموم میشیم و خواست که مردم با هم اتحاد داشته باشند. بشنویم صداشون. دانشگاه دانشگاه علامه هم شاهد تجمع گسترده‌ای بود. دانشجو شعار می‌دادند فقر و فساد و بیداد، ننگ به این استبداد. بشنویم. بریم به دانشگاه قزوین. در اونجا هم تجمع اعتراضی در حیات دانشگاه برگزار شد و اونها میگفتن که آی نشسته ها، محضای بعدی از شماست، و خواستن که هر کسی اعتراض داره بلند شه و صدای اعتراضش رو برسونه. صبح امروز هم دانشگاه آزاد تهران واحد سوهانک شعار دادند به خاطر شهیدان راحت ادامه دارد. همطور که گفتیم اعتراض ها از دانشگاه ها شروع شد. دانشگاه گیلان جز دانشگاه هایی بود که صبح امروز اعتراضات خودشون رو شروع کردن. دانشجویان در محوطه دانشکده فنی تجمع کردند، ولی چون نیروهای امنیتی اونجا زیاد بودن، چون اول صبح هم بود، اعتراض خودشون با دست زدن که در کنار هم دیگه اعتراضشون رو نشون دادن. و یک دانشگاه دیگه هم داشتیم، دانشگاه پلی‌تکنیک، که دانشگاه این دانشگاه هم از صبح جزو اولین دانشگاه ها بود که اعتراضشون رو دانشجویان شروع کردن. صدای اونها رو هم بشنویم.
سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که در این فاصله ما رو تک تک به دانشگاه‌هایی که در اونها اعتراض‌ها امروز هم ادامه داشت برد. صدای دانشجویان رو شنیدیم. 23 روز از این اعتراض‌ها گذشته، همچنان ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی داره منتشر میشه که حاکی از ادامه اعتراض، اعتصاب و درگیری‌ها با ماموران حکومتی هست، که دیشب هم برخی از شهرها، یا بهتر بگم بسیاری از شهرها، همچنان صحنه این درگیری‌ها و اعتراض‌ها بود. روسیه صبح امروز بزرگترین حمله به شهرها رو از آغاز جنگ تا به حال در سراسر اوکراین انجام داد و طی چند ساعت با ده‌ها موشک و پهپادهای انتحاری به گفته اوکراین ساخت ایران اماکن مسکونی و زیرساخت‌های کلیدی غیر نظامی اوکراین رو هدف قرار داد. در گزارشی از همکارم آنا رایسکایا جزئیات بیشتر رو میشنویم.
پروپاگاندای کرملین که از ابتدای جنگ همواره حملات علیه اهداف غیر نظامی در اوکراین را تکذیب میکرد، دوشنبه با شرح کامل حملات به تک تک اهداف غیر نظامی، به توجه به آنکه مطابق قوانین بین الملل این حملات مصداق جنایات جنگی است، آنها را مورد ستایش قرار داد. شبکه های تلویزیونی روسیه، رسانه ها و پست های طرفداران کرملین در شبکه های اجتماعی صراحتا اعلام کردند این حملات پاسخ کرملین به انفجار پل در کرم است. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین با اشاره به اهمیت این حملات گفت این اقدام با ولادیمیر پوتین هماهنگ شده بود.
Разумеется, основные моменты не могут осуществляться без докладов верховному главнокомандующему.
رئیس جمهور روسیه انفجار در پل کرمه که بامداد شنبه رخ داده بود را اقدامی تروریستی خواند و اعلام کرد مسئولیت آن بر عهده سازمان امنیت اوکراین است. کیف مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفته، هرچند رسانه‌ها به نقل از برخی مقامات اوکراینی که هویتشان فاش نشده نقش اوکراین را تایید کردند. ولادیمیر پوتین دوشنبه طی نشست شورای امنیت ملی روسیه که 3 دقیقه از آن در رسانه‌های روسی منتشر شد، بدون اینکه شواهد ارائه دهد، اوکراین را متهم کرد که 3 بار برای انفجار نیروگاه اتمی کورسک در روسیه اقدام و همچنین تلاش کرده بودند خط لوله انتقال گاز ترکش استریم را منفجر کند، در حالی که تصاویر متعدد از تخریب تأسیسات غیرنظامی، ساختمان‌های مسکونی و اماکن فرهنگی تاریخی